بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما برادران و خواهران عزیزم. خب همون که مستحضرید، خب انتخابات مجلس رو پیش رو داریم و مجلس محل ریلگذاری کشوره و قوانین اینجا تصویب میشه. چیزی که قانون نباشه هزار راه برای زیربار نرفتنش هست برای کسایی که نخوان کار بکنن، والا جایی که قانون اینا بعضا کار نمیکنه، چه برسه جایی که حالا قانون نباشه. یکی از مسائل اصلی ما، میخوام خوب دقت کنید، همش ناظر به واقعیت عددها و رقمها، همش حساب شده، کار علمی روش شده و من میخوام نقدی بکنم و راهکارم بگم عرض کنم خدمتتون. ببینید، یکی از مسائل اصلی کشور ما مسئله اینه که سفره خانوار طبقات پایین جمعیتی یا دهکای پایین جمعیتی، کسایی که دستشون خوب به دهنشون نمیرسه، داره روز به روز کوچیک‌تر میشه. یکی از هزینه‌های اصلی زندگی هزینه مسکنه. خب این چطور میشه جبران کرد؟ من یه چرخه‌ای رو برای شما تو سخنرانی قبلی عرض کردم، گفتم ببینید ما یه پدیده داریم به اسم کسری بودجه، یعنی خرجی که دولت میکنه خیلی بیشتر از دخلشه، از درآمدشه. قبلا پول نفت بیشتر برمیگشت، راحت‌تر برمیگشت، پول داشت، نفت میفروخت، کاراش انجام میداد. ما متوجه این ایراد سیستماتیک و جدی اقتصادیمون نمیشدیم. با تحریم ها وقتی پول نفت برنگشت، سخت برگشت، نفتمون کمتر تونستیم بفروشیم، یعنی درآمد کشورمون یا دخل دولت کم شد. این در واقع اشتباهات و ایرادات ساختاری اقتصادی ما بیرون زد. این کسری بودجه باعث میشه چی بشه؟ دولت چون پول نداره پول خلق میکنه، یا عملا در اقتصادی خلق میشه، حتی یک جایی شاید دولت اراده هم نداشته باشه این اتفاق میفته. وقتی پول خلق شد، چون بدون پشتوانه است و ما به ازاش اون طرف در واقع فرمول اصلی عرضه و تقاضا کالایی نوارد میشه، نه تولید میشه به اون معنی، این باعث میشه که سقوط کنه ریال و ما فکر میکنیم همه چی داره گرون میشه. در واقع این ریال داره سقوط میکنه، هرچند برای طبقات متوسط و متوسط به پایین واقعا داره گرون میشه همه چی، چون 10 میلیون تومانی که داشته میتونسته با 10 میلیون تومان یه تعداد یه سبد کالا خریداری بکنه. مثلا در ماه میتونسته انقدر گوشت بخره، انقدر نمیدونم برنج بخره یا هر چیز دیگه ای. سال دیگه اون 10 میلیون تومان کمتر از اینو میتونه بخره دیگه. یعنی چی؟ یعنی ارزش و قدرت خریدش چی شد؟ کم شد. 10 میلیونه نشده 8 میلیون در عدد، همون مقدار اسکناس به شما میدن. خب اما چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقی که افتاده اینه که این کمتر میتونه باشه اجناسی رو بخره، چون اجناس گرونتر شدن. گرونتر شدن به این معنی که ریال بی‌ارزش شده. خب چیکار باید کرد؟ این ادامهش چی میشه؟ ادامه این چرخه پس چی شد؟ کسر بودجه از طریق خلق نقدینگی جبران میشه در ظاهر. این باعث میشه که قدرت خرید خانوار یا سفره مردم کوچیک بشه. سفره مردم کوچیک میشه، اینها کنشگری میکنن، ناراحت میشن، داد بدشون در میاد. دولت مجبور میشه واکنش نشون بده. دولت یعنی حاکمیت. میگن چیکار کنیم؟ میگن یارانه ها رو زیاد کنیم. میگن نمیدونم حقوق پایه، حقوق کارگری رو بریم بالا. با این روش ها رو از کجا جبران میکنن؟ چون پول ندارن دیگه. این اشکالش این بود که از اول انقدر درآمد نداشتن. دوباره با خلق پول. خب این چرخه همینطور داره میچرخه. قبلا هر 4 سال یه بار خودش نشون میداد. هی تثبیت میکردن 4 سال یه بار در میرفت این فنره. خدمت شما عرض میکنم الان دیگه مثلا شده هر 2 سال یه بار، یه سال و نیم یه بار. و تو ونزوئلا انقدر این سری چرخید که شد هر روز تقریبا، یعنی هر روز پول ملیشون چی میشد؟ سقوط میکرد. خب بعد حالا چیکار کرد؟ بعد یا از بیرون پولی آورد که گفتیم برای همین همشون دنبال برجامن. خب یا مثلا وام جهانی گرفت که اینا همه عملا در عمل نشدنیه، چیزی دستمون رو نگرفته. خب یا مثلا یوی ما میگیم آقا مثلا 2 میلیارد دلار دادن. 2 میلیارد دلار اصلا ماهی 1 میلیارد دلار فقط پول واردات غذای اساسیه. خب یعنی اصلا هیچی، بول 2 ماه کشوره، غذای کشوره. خب پس بعد یه فکر اساسی کرد که این چرخه هی همینطور ادامه پیدا نکنه. کشور دیگه اومدن چیکار کردن؟ با مالیات این کار انجام میدن. یعنی چی؟ یعنی از خود مردم مالیات میگیرن، همونقدر دخل و خرج دولت به هم میخونه. پس یه جایی دیگه میشه پول هم مالیات اضافه کرد. قوانین مالیاتی ما، قصه مالیاتی کشور ما خیلی پیچیده است. من یه روز جدا بعد راجبمون صحبت خواهم کرد راجع مالیات. اما از بخوام دم دستی چیزی بهتون بگم اینه که بازم این فشار مالیاتی فشار میاره به مردم دیگه، چون یه بخشی که مالیات کلا نمیدن که شما نمیشناسیشون، نمیتونیشون پیداشون کنی، باید بری کشف بکنی. اینا اجتناب مالیاتی دارن یا فرار مالیاتی دارن، یعنی مالیات نمیدن، از قوانین خوب بلدن استفاده کنن، مالیات ندن، میرن دفترشون توی مناطق آزاد ثبت میکنن چون معاف از مالیات. این روشا رو بلدن. مثلا ما آدرسی داریم در قشم کیش نمیدونم اینجور هم. مثلا بینید صدها و بلکه هزاران دفتر روی آدرس ثبت شده. خب این یعنی چی؟ این شرکت سوری دیگه، خیلی حرفا، چند صد دفتر روی آدرس ثبت بشه. خب این نشون میده که یه سیستم تو این کشور نیست اینو جلوشو بگیره. یعنی سیستم الزاما چیز پیچیده ای نیست که واقعا یه ایف و الس برنامه نویسیه. چرا اینقدر تعداد شرکت روی آدرس داره میخوره؟ ببینید چی میگم. و اینا موجب شکل‌گیری فساد میشه. حالا گفتم مالیات جدا بحث. یکی از کاری که ما میتونیم انجام بدیم، با روش‌های مختلف میشه جلوی چرخه رو گرفت. یکیش درست کردن ساختار مالیات جدا میگم، یکیش که امروز میخوام بگم بحث حامل‌های انرژی که باز جدا خواهم گفت، یکیش فقط مسکنه که خیلی خیلی مهمه. ببینید کشور ما کشور بزرگیه، کمبود زمین نداریم. بعضی از کشورها اصلا همین جوری هن. مثلا شما میبینید که اینا مجبورن برن چه میدونم خاک میریزن تو ساحل برای اینکه بتونن ساحلشون رو بزرگ کنن، به سمت دریا بیارن، خودشون توسعه بدن. نه، کشور ما یک کشور وسیع الحمدلله با آب و هوای مختلف، تنوع اقلیمی، چهار فصل استلان. ما تا الان میگن 1% ایران رو ساختیم، تمام روستاها و شهرامون همه با هم فقط 1% مساحتمون. نزدیک 12-15% ایران قابل سکونته. قابل سکونته یعنی مناسب برای سکونت. خب آیا این به این معنیه که ما مثلا منظور اونی که مثل دبی بریم شنزا رو بردیم شهر کنیم؟ نه نه نه، یعنی اونجوری نگاه میکردیم که فکر کنم میشد مثلا 60-70% ای بس و بیشتر. خب این که نه راحت مثلا شما دارید تو مسافرت میرید بین جاده و دشتای سرسبز رو میبینید که اینو میتونه شهر باشه، جای شهر باشه، جای زمین باشه، روستا باشه و هر چیز دیگه. خب این همه زمین داریم. دو، خدمتتون عرض بشم که مسئله مسکن یه مسئله جدی تو کشورمون، از این جهت که با اقتصاد ما هم گره خورده. یعنی مردم تا پول دستشون بخواد بیاد میگن سریع خونه بخر، یه زمین بخر، همونجوری که میگن طلا بخر، همونجوری که یه دی مثلا میرن دلار میخرن. یعنی سه تا فلزات گرانبها، مسکن و زمین و خدمتتون عرض بکنم که ارز. خب اینا وسیله شده که مردم سرمایه‌شون حفظ کنن. جایی که این فلزات خب به ارز هم گره میخوره، مثلا مثل ماشین، خودرو، اونم باز یه وسیله سرمایه شده برای مردم کشورمون. یعنی خودرو، باز خودرو هم جدا براتون صحبت خواهم کرد. این حرفای این ایام من خوب گوش بکنید، چون الان این آقایون به خاطر رأی آوردن الان گوششون شنوا شده. اینا رو مطالبه کنید. ببین یادتون نرا، اصلا صحبت این نیستش که ما رأی بیاریم نیاریم، اینا ولشون کنه. خب نمیگم مهم نیست، مهم هست، اما مهمتر اون گفتمان ماست. اینا رو اگه ولشون کنی میخوان برن جاده آسفالت بکنن. 40-45 سال، نه 60-70 سال از قبل انقلاب همین بوده. این سیستم غلط ما باید بشکنیم انشالله به یاری خدا و شما مردم. خب این که میگه این بار فرق میکنه، یعنی این اصل این اتفاق افتاده. خب این تا اینجا ماجرا. پس مسکن ما چیه؟ اول یه کالای خیلی خیلی مهم و سرمایه‌ایه. دو، 0-100ش هم ما میتونیم انجام بدیم. نیازی به خارج از کشور نداریم برای ساخت مسکن. کارگر بیکار اضافه هم داریم، ما کلی مهاجر تازه افغانستانی هم داریم که تازه اومدن اینجا و اصلی ترین کارشون ساخت و سازه. خب یعنی اون وسایل لازم برای مسکن هم داریم. از اون طرف مسکن کم هم داریم، این هم دقت بفرمایید. ببین ما مغازه زیاد داریم، اینو بدونید. ما متوسط تعداد واحدهای تجاری، یعنی مغازه، قدیما اینجوری بود که آقا خونه میساختن دو دهنه مغازه مینداختن زیرش. خب الان خیلی از اینا دیگه چه تخته سرکی بسته است اینا، اما مسکن کم داریم. درست شد؟ به خاطر همین اصلا خیلی از جوان ها ازدواج نمی کنن، مشکل مسکن دارن. خب باید چیکار کنیم؟ از این ور شغل هم که به وجود میاره، میگن 100-300 شغل رو درگیر میکنه. همه چی دیگه، از کارگر و مهندس و راویزکار و گچکار و برقکار و کاشیساز و تمام این کارخونه های ما رو سرخط میکنه. هر خونه بالاخره شما بسازی توش میخواد 4 تا وسایل بذاری. همه این کارخونه هایی که دارن وسایل خونه هم درست میکنن، لوازم خانگی درست میکنن، اونها میاد توی خونه. شما فرش میبینید، پشتی میبینید، تابلو میبینید، نمیدونم کلی چیز دیگه، هر اون چیزی که توی خونه لازم میشه، ظروفش، نمیدونم آشپزخونه، او الا ماشاءالله. خب میبینید چقدر درگیر میکنه. خب این جوان میگه من وقت خونم راحت بدونم، خیالم راحت از بابت مسکن، برم این کار انجام. از سمت دیگه وظیفه جمهوری اسلامی تامین مسکنه. ببین هست، دوز حاضر بوز حاضر، همه چی آماده است. چرا این اتفاق نمیفته؟ چند تا نکته داره من خدمتتون عرض میکنم. یه نکته حالا باید از ریشه حل بشه که تو کشور ما عقب میندازن. این واقعا منو برام آزاردهنده است. خب که انگار دوست دارن فقط دنبال طرحهای زودبازده و ساده و عادی، همه دوچاره یه روزمرگی شدن. اینا جسارت و جرأت تصمیم گرفتن میخواد که اصلا چیز پیچیده و سختی هم نیست. یکیش اینه که سرنوشت و تکلیف این زمینا روشن شه. ببینید مثلا روی این قولنامه ها من نوشته از رودخونه اینجا تا اونجا نمیدونم کجا. خب این رودخونه مثلا جابجا شده. قدیما اینجوری زمین مشخص میکردن. خب بعد این کاداسترش انجام بشه، یعنی دقیقاً مشخص بشه که از کدام لوکیشن تا کدام لوکیشن. الان جی پی اس اومده، خیلی راحت این کار انجام میده. حالا چرا این کار اینجوری انجام نمیشه؟ پشتش فساد هست. تو زمینه کشاورزی هم اولا بگم همین به صورت بسیار بسیار جدی هستش. چرا؟ به مثلا بعضی موقع این زمینا روی هم افتاده. خب به خاطر اینکه قدیم مثلا گفت این سنگ بین اون دو تا زمین، سنگ برداشته شده اینجوری شده. خب یا یه نفر میره سندی میاره و اینا باید همش یک پارچه بشه. ما برای چی میگیم اسناد عادی؟ ببین ما خواستیم اینو حل کنیم، رسیدیم به قبلیش، میگیم اسناد عادی باید جمع بشه زودتر، تکلیفش روشن بشه تو دادگاه، فقط سند رسمی. خب بعد اونم خواستید من یه روزی جدا براتون صحبت میکنم، اینا مشخص بشه از این لوکیشن، از این مختصات جغرافی تا این مختصات جغرافی، چهار کنج زمین مشخص بشه تا مسئله حل بشه. حالا فرض بکنید دو تا زمین رو هم افتادن، یه جنگی دارن، یه دعوایی دارن، میرن دادگاه، بالاخره اینو حل میکنن. حالا این زمین که اومده این طرف از زمین قبلیش فاصله گرفته دیگه، این وسط شما یه زمین جدید داری که صاحب نداره. برای همینه که خیلی ها دوست ندارن کاداستر زمین انجام بشه، چون صاحب میشن برای اینجا، برای اینا شروع میکنن سند سازی کردن، قولنامه های دست نویس نوشتن و خودشون صاحب میشن، که اینجا جنگ جهانی سر این قصه‌ای که اینجا چه کسی اشراف داشته باشه روی این در واقع مناطق. اینم از این مسئله. یعنی بعد کاداستر زمین انجام بشه یه قانون میخواد، قانون درست حسابی و پیگیری مجلس و تق و تفاوض، که از مجلس برمیاد مستحضر چی میکنم چه عرض میکنم برمید. اما خب وقتی نماینده ما درگیر اسفل کردن زمینه هست دیگه با این چیزا کاری نداره. مسئله دیگه باید چیکار بکنیم؟ طرحی که شما میدید باید همه جانبه باشه. ببین مثلا شما به مردم 30 میلیون تومان مثلا پول وام میدید برای نوزادشون. 30 میلیون تومان واقعا پول دو سال و نیم سه سال پوشک بچه است. حساب بکنید دقیقاً تقریبا 30 میلیون تومان میشه. بعد تازه وام دادی، یعنی بلا عوض هم نبوده، بعد دوباره برگرده. خب فقط بابت چی؟ خرابکاری که بچه کرده توی پوشک. میبینید با این چیزی زاد و ولد انجام نمیده واقعا، خودش واقعا قصد بچه دار شدن داره. حالا میگم بقل یه 30 میلیون وام میدم، یعنی چی بهتر برم بگیرم. حالا ما باید چیکار کنیم؟ این 1% رو افزایش بدیم، 0.5% فرض کنیم بیان اضافه کنیم و به مردم چیکار کنیم؟ زمین بدیم. اگر طرف نزدیک تهران 5 میلیون بذاره هر نفر، مثال میزنم، اگر رفته توی چه میدونم مثلا نیشابور مثلا 500 متر، حالا یه خانواده 4 نفرن، خب حالا میل دارن 5 نفره بشن، حالا میل دارن 6 نفره بشن، از قضا از کدام طبقه گسترش پیدا میکنن؟ طبقه متوسط، متوسط به پایین، چون برای طبقه متوسط به بالا و دهکای بالایی ثروت دلیل زاد و ولد نیست، مسئله فرهنگی دارن، همین الان خودشون پول دارن، اصلا بچه‌ام ندارن، سگ و گربه فقط نگه میدارن. خب اینو خوب عنایت داشته باشید. یعنی میخوام بگم سیاست‌های جمعیتی واقعی، یعنی حالا 4 نفر با هم شدن 200 متر زمین دارن، درست شد؟ یه خانواده 4 نفره، دو خانواده با هم دیگه میشن چقدر؟ میشن 400 متر. اینو میان یه خودشون بساز بفروشی پیدا میکنن، یه سازنده پیدا میکنن، خب با هم میسازن، دستشون رو میگیره 200 متر. خب یه 4 طبقه میسازن، قشنگ خونه دستشون رو میگیره و مشکل مسکنشون حل میشه، کسی دیگه هم براشون ساخته. دقت کنید، عملا هزینه ندادن. خب کلی شغل به وجود میاد، بازار مسکن رونق میگیره، این کم میشه، این در واقع تقاضای مسکن. خب این چقدر ارزشمنده؟ حالا دولت چیکار کرد اینجا؟ حکومت چیکار کرد اینجا؟ کاری نکرد، یه قرون پول خرج کرد؟ نه. تازه بابت اینها علی بسا درآمد هم داشته باشه به خاطر مالیاتایی که میگیره، حالا اون قصه. خب جوان ها فرستاد سراغ شوق، کارخونه های سیمان و آجر و تمام وسائلی که تو خونه استفاده میشه، من عرض کردم. خب همه اینا رونق گرفت. ببین الان در کشور ما دارن وام میدن که بری شما لوازم خانگی بخری، این سودش میره برای کجا؟ برای اون کارخونه لوازم خانگی. خب حالا بقیه کارخونه ها اینجا توسعه پیدا کن، چه اشکالی داره؟ ببینید مسکن ویژگیش اینه. خب میگید آقا شهر تهران به اندازه کافی بزرگه، بیشتر از این نمیشه. خب میخوام بگم کاملا اشتباه فکر میکنید. خب این یکی از سیاست‌های غلطی بود که ما عمودی سازی کردیم. تهران رو باید افقی گسترش میدادیم، خب، و امکانات رو میبردیم اونجا، خیلی هم ارزان‌تر در میومد. الان مثلا شما یه اتوبان امام علی ما زدیم، مجبور شدیم از شمال تهران به جنوب تهران بدوزیم، چند تا خونه خریدیم؟ ببین فکر کنید، خریدیم که به یه اتوبان بسازیم. خب یه شهرک میسازیم اونجا، بیمارستانشو میزدیم روی زمینی که هیچ چی نبود قبلش، یعنی مفت بود، مال خود دولت بود، مال خود حاکمیت بود، درسته؟ آیا میخواد بگید آقا درندش میشه؟ فکر میکنید الان مساحت لندن چقدره؟ مساحت تهران چقدره؟ تهران نزدیک 615 کیلومتر مربعه. خب لندن 1572 کیلومتر مربع، یعنی 2 تا 3 برابر تهرانه. تازه در سرزمینی که کمبود زمین داره اونا توسعه افقی دادن، ما در جایی که مشکل زمین نداریم توسعه عمودی دادیم. همین الان به خاطر این ترافیک ها، خب شما فرض بکنید بخوام تو تهران یه خیابون جدید بزنیم، یه جایی رو بس کنیم، چند تا 16 وادی 10 وادی 8 وادی باید بری بخری، از مردم باید بخری، میفروشن بیچارهت میکنن، یکی میفروشه یکی نمیفروشه، یکی میگه نه من یادگاری بابام، اون یکی میگه یادگاری خالمه، یعنی بیچارهت میکنن برای اینکه شما بتونی 1 کیلومتر بری جلو. اما میتونی شهر رو توسعه بدی و امکاناتو خوب بذاری. بعد کشور ما کشور این کشوری است که میشه تو اون خونه های ویلایی ساخت، با فرهنگ ما سازگاره، زمین داریم. مگه ما ژاپنیم؟ مگه ما کره‌ایم؟ مگه ما هنگ کنگیم؟ میبینید اینا همش قانون میخواد. ببینید در دولت سابق نه اسبق خدمت شما، دولت نهم یه اتفاق اومد، اومدن مسکن مهر رو راه انداختن. خب همین الان 3-4 میلیون خونه ساخته شد، دست مردم داده شد. اگه همین نبود که مردم بدبخت بودن که اومدن. اصل ایده مسکن مهر این بود که زمین رو رایگان بکنیم، مردم ساخت و سازش، یه چیز جالب، پول ساخت و سازش رو بدن و اونم وام میدادن. تازه یه چیز جالب بشه، نزدیک 2/3 پول مسکن مهر مردم خودشون دادن ها. و توی وامی هم که گرفتن از 40,000 میلیارد تومان بود اون سالها، بانک مسکن هم بانک عامل بود، هیچ وام و طرحی در کشور مثل طرح مسکن مهر انقدر خوب پولش برنگشته، یعنی مردم وفا کردن به این کاتر. خب حالا همون عزیزانی که مدیران مسکن مهر بودن، اون 3 بزرگواری که بودن، من با هر 3 نفر نشستم، خب خدمت شما عرض بشم، الان اونها میگن که ما بهتر از قبل میتونیم همین کارو انجام بدیم، قانون میخوایم، حمایت مجلس رو میخوایم. میبینید چه نکته‌ای مهمی هستش، ما میتونیم به سادگی کشورمون درست کنیم. حالا فرض کنید این خانوار یه زمین گرفته، خب اینو میفروشه، عیبی نداره، پول پس گیرش میاد. ببینون چرخه گرفته چی شد، حالا پول دستش اومد، اونش کی خریده؟ خب هر کی خریده باعثش پول داده، و این پول رو تو این زمینه شما شروع می‌کنید به گردش در آوردن، بابت ساخت مسکن میشه. چون اون طرفه، می شما خدمتتون عرض بشم که اون طرف دارید مسکن تولید میکنید، این مثل یه اسفنج نگاه کنید، مثل یه اسفنج نقدینگی رو میبله، یعنی کاملا سیاستی ضد تورمیه. ببین یه موقع شما خلق نقدینگی میکنید، گوش کنید، خلق نقدینگی میکنید، این ورشم خونه میسازید، این به این در خلق پول کردید، 40,000 میلیارد تومان وام دادید، مردم پس دادن، میشه خلق پول این طرف معادله، این طرف میشه محو پول، معادلش چیزی ساخته شد. یه موقع حتی اینم نیست، چون فقط زمین میدید، زمینتون رو میدید، عملا از مردم پول جمع میکنید. خب این چی میشه؟ این حتی سیاست ضد تورمی، من واقعا تعجب میکنم که این اتفاقا داره میفته، کسی کار نمیکنه. یه بحث دیگه باز داریم ما تو بحث زمین. ببینید ما کلی آدم بیکار داریم، کلی ظرفیت های تولیدی داریم، انجام نمیشه. شما میرید تو بر رو بیابون میبینید کلی همچین گیاه و علف هرزه در اومده. بعد ایران یکی از بهترین مناطق و محیط زیست رو داره برای ظرفیت تولید گیاهان دارویی که خیلی هم ارزش افزوده داره، یعنی گرون قیمته. مثلا ما یه گیاهی داریم اسم آنقوزه، خارجی بهش میگن the food of god، غذای خدا. جنوب رشته کوه البرز از تهران تا خراسان تا مشهد تو جنوبش در میاد، شهر شاهرود، سبزوار، نیشابور، اینا خودشون میدونن، بهش میگن کمای. اونا خدمت شما عرض بکنم که هندی ها میخرن میبرن فراوری میکنن، خیلی گیاه عجباره، خب اینا همینجور در میاد، خب چرا نباید مزاره اینا باشه؟ ببینید این همه مرتع افتاده، ما نمیگیم بیاد زمین رو ببرید بدید به مردم، اصلا و ابدا. ببینید ما نمیگیم بیاد زمین اینجا ببرید بدید به مردم، مالکیتشو ندید، مدیریتشو بدید. میدونید یعنی چی؟ یعنی بیاید بگید که ما این زمین رو میدیم به شما، 20 سال دست تو باشه، خب شما اینجا بکار گیاه دارویی تو بکار، بعد خدمتتون عارض بشم که مثلا سالی این تومانم به ما اجاره بده به حکومت. حکومت چون از این طریق درآمد پیدا کرده دیگه خلق پول نمیکنه، اون چرخه رو دوباره میتونه درست بکنه. خب بعد مردم میرن اونجا میکنن، اجازه هم بده هر کی دلش خواست یه دونه کانکس اونجا بذاره سر زمینش، کانکس اجازه ساخت و ساز نده، خب که فردا نگه زمین خاری شد و فلان، مال خودش هم نیست، اصلا 20 سال قرارداد بنویسه، بعدش این بهره برداریش مال اونه، مالکیت مال خود حکومت، اصلا میتونی حقوق مالکانه بگیری، هر کاری دلت خواست میتونی اینو تصویب بشه. جالبه در همین مجلس این طرح پیگیری میشه توسط یکی از نمایندگان. خدمت شما عرض بکنم که همین الان من در خدمتشون هستم، بعد داشت پیگیری میشد اما همین مجلس رأی نبرد. و تعجب میکنیم، یعنی ما نگاه میکنیم به غیر از بحث سهولت صدور مجوزها که از قضا همون هم کارهای دکتر سیو از رفقای خودمون بود، الحمدلله خدا خیرش بده، در عمل ما قانونی تو این مجلس ندیدیم به نفع فقرا و مستضعفین. حالا به این مردم عزیز و شریف اینا رو خوب عنایت داشته باشید. من خودم اینا رو دارم به شما میگم، راهکارم میگم، به نماینده محترمم میگم. فکر نکنم میام جلو مردم حرف میزنم، نه، قبلش به نماینده ها میگم. اینا کار علمی رو شده، پژوهشی شده. بعد میام چیکار میکنم؟ بعد میام از نماینده ها مطالبه میکنم. خب شما عزیزان، من به نماینده های رو معرفی خواهم کرد که این طرح رو انجام بدن و پیگیری کنه. پس در واقع حواستون باشه، ببینید که خدمتتون عرض بکنم ما به چه کسایی میگم رأی بدید. خب اگه دوست داشتید، تمایل داشتید، چون من هم ازشون پاسخ خواهم خواست، به شما خواهم گفت، اینا زیر بلیط ما نخواهم بود. نه، اینا نماینده آزاد، آگاه، خودش میدونه هر کاری خاص میکنه. اما اگر اینو قول داد، پیگیری میکنه چی شد، بیا ماهانه دو ماهی بار مردم گزارش بده. یه نکته دیگه هم به ذهنم رسید بگم. ببینید ما الان کلی ادارات تو شهر رو داریم که اصلا لزومی نداره توی شهر باشن، جز ترافیک، جز بدبختی، بیچارگی، ارباب رجوعی که باید بیان، هیچ فایده نداره. اینا میتونن کنار شهر باشن، مثلا مجتمع‌های اداری ساخته بشه. طرف یه بار میره اونجا، اداره آب، برق، گاز، چه میدونم هر چی کار داره اونجا انجام بشه. مجتمع‌های قضایی، خب با یه متروی فکر کنید به ته، مثلا فرض کنید ما الان سمت شرق تهران داریم میریم دیگه، آخرین ایستگاه مترو اون طرف تو کوه‌ها، شما برش اینجا بزن. خب دست خودت دیگه، زمینا مال خودت، مال حاکمیت، اداره رو ببره اونجا. بعد اینا همه کارشون همون گوشه شهر انجام میشه، لازم نیستش یکی شمال تهران، که جنوب تهران، که شرق تهران، که غرب تهران. خب اینا کلی زمینه، اینا رو هم ازشون نگیر، مال خودشون باشه، اصلا بفروشن هر کار میخوان بکنن. این یعنی یه درآمدی براشون داره دوباره، ببینید، درآمد از طریق زمین و با این ایده که شما خود ترافیک هم کاهش بده. اما بعضی از اینا خیلی زمینه زیاد دارن، مثل نیروی مسلح. خب مثل شما مثلا بعضی از این ادارات می‌بینید، مثلا خونه سازمانی قدیم افتاده، شما فقط کافیه تهران با پرواز که دارید انجام میدید، هواپیما خواهد دور بزنه، نگاه می‌کنید کلی زمینه عجیب غریب خالی افتاده، تعجب می‌کنید این مال کیه. خب خیلی از اینا حاکمیتی، حکومتی، مال اداره فلان، مال پادگان، نمی‌دونم کجاست. خب مثلا قبلا هم سمت پیروزی اینجا اسلحه ساخته می‌شد، اسلحه انفرادی پیروزی بود، خیلی پیروزی بود. الان میگم خطرناک است اسلحه انفرادی وسط شهر. خب بعد چیکار کن؟ اون موقع که اینا ساخته شده اینجا وسط شهر نبود، اینجا کنار بیابون بوده، لب کوه بوده، کوه و بیابون بوده دیگه، میخورده به همین کوهای سمت زینبی و افسری و اون طرف ها. خب چیکار میکنه؟ الان اومده وسط شهر، خب این خارج بشه، اینو چیکارش کنی؟ اینو همون نهاد، خونه سازمانی بسازه، بده به نیروی خودش، زمینم ازش نگیرید، بگید مال خودته. خب ببین، حالا یه کارمندی که 20 سال 30 سال خونه سازمانی داره، ببینید هزینه مسکن از این برداشته شد، با اون خونه سازمانی 30 سال 40 سال اونجا میمونه، این آدم میره یکی دیگه میاد جاش میشینه. خب این مثل برگ درخت که از این میریزه از اون طرف در میره، مثل موی سر آدم همینطور در حال رشد و نمو. ببین شما با این کار، پس 0 تا 100ش داخلی بود، اومدید چیکار کردید؟ مشکل مسکن کشور حل کردید و به سبب اون مشکل سفره خانوار رو حل کردید. یه سری طرحهای عجیب غریب بعضن میدن، اینم خیلی عجیبه برای من. مثلا بیایم سیمان از توی بورس بکشیم بیرون. ببینید شما توی خونه ارزون، خونه ارزون یعنی اسکلت فلزی نیست، خونه بتون، 100 مترش، خب هر متر مربع 3 پاکت سیمان میبره، 3 پاکت سیمان گرون حساب میکنم 250,000 تومان به قیمت امروز. خب 250,000 تومان تو 100 متر میشه 25 میلیون تومان. 100 متر متر 10 میلیون بخوای بسازی میشه 1 میلیارد. 25 میلیون به 1 میلیارد یعنی 2.5%. شما اصلا سیمانو کلا صفر هم بکنی، 2.5% از پول ساخت خونه، نه زمین خونه، زمین هم اضافه کنی اصلا هیچ، زیر 1% میشه. خب چه اثری داره؟ با این کارا چیزی درست نمیشه ها، الا اینکه عدم شفافیت میاد. اون سیمانای حواله‌ای بود که دست یه سری از مسئولین بود، هر کی دلشو می‌خواست میدادن نمیدادن، یه دیرو وامدار خودشون می‌کردن. خب اینا خطاست. اصل ماجرا ببین ایناست که دارم به شما میگم، زمین قیمت اصلی مسکنه، اونو باید شما ابن بتونی ببری خب و به صفر میلش بدی و حق همه ایرانیاست، چون کشور به دنیا اومدن زندگی دارن میکنن. اونجاست که طرف میل داره، میگه که بذار، زمان جنگ اینجوری بود دیگه، مثلا میگفتن اگه مثلا 5 تا 6 تا بچه داشتی زمین میدن. خب این شد 10-60 اینجوری نسلشون زیاد شد دیگه، یعنی تعداد جمعیت زیاد شد. خب بعد از این کار انجام بشه، خب این کارا رو نمیکنن. پس یه بار دیگه ما مرور کنیم، باید زمین ها رو کاداستر کنیم، یعنی مشخص بشه صاحبش کیه، کی به کیه. دو، زمین بدیم به مردم. یه نگرانی شاید وجود داشته باشه، بگن اینا زمین کشاورزی، نه الان سمت پرنداری شما میرید گسترش میدید، چه زمین کشاورزی وجود داره اونجا؟ زمین کشاورزی رو ندید، خیلی ساده. خب بعد کمان که حالا یک جایی ما زمین کشاورزی مثلا درجه 1 داریم تا درجات پستر مثلا درجه یک مثل زمین شمالمون که خیلی خوبه، مرغوب بر کشاورزی، نه این زمین های درجه پستر رو بدید. طبعا بین این خونه و زندگی طرف باشه و یه چیز دیگه، اون اولویت داره دیگه. هرچند ما معتقدیم مثلا زمین کشاورزی رو واردش نشید. خب شهرها رو عمودی نسازید، افقی بسازید. لندن 2.5-3 برابر تهرانه، جای دیگه دونین کار کردن. ویلایی بسازید، بذارید طرف یه ویلایی بسازه، بعدن بچهش زنگ گرفت خودش یه طبقه بهش اضافه بکنه. خب ببینید اینا با بزن بچه بتونه تو حیات بدوه، اون اصلا یه جور دیگه بزرگ میشه، یه تربیت دیگه داره. تو الان تو آپارتمان نمیتونه تکون بخوره، میگه پایینیه بالاییه سر صدا بچه رو. 4 تا مرغ و چیزا میریزه اونجا کنج حیات، پوست خیار میدید، مرغ خورد میشه کارخونه تبدیل پوست خیار به پروتئین. خب والله ببین میخوام بگم آشغال سفرهتون رو بریزید اونجا، ببین این اکوسیستمو خراب دارن میکنه، اینا حالیشون نیست چی. بعد سراغ طرح اشتباه بیخود مثل سیمان اون قصه ها نرید. عوض اون پولی که میخواد به مردم بدید، بیاد بهشون زمین بدید و زمین های مرتعی رو بیاد گیاهان دارویی بکارن بدید به مردم در اختیارشون قرار بدید، مالکیتش رو ندید، مدیریتش رو بدید. دیدید اینا یک دلار یک ریال به خارج ربط نداره، همش داخلی است. چی میخواد؟ قانون میخواد، اراده میخواد، جرأت میخواد. عرض کردم وقت بخشی از همینا تو همین مجلس تصویب نشد. ببخشید سرتون درد آوردم، عذرخواهی میکنم، انشالله مفید و فایده بوده باشه. حالا اگر نماینده هایی رفتن رأی آوردن اینا رو انجام دادن، خدا پدرشون بیامرزه، من اونا که بیان به من وعده بدن، قول بدن، تعهدنامه امضا کنن، تعهدناممون رو یعنی امضا بکنن، ما حمایت میکنیم، رأی بیارن و ازشون مطالبه خواهیم کرد. حتی نماینده هایی که ما رو قبول هم ندارن، بینی بین الله برید این کارا رو انجام بدید. خدا وکیلی بابت ثانیه هایی که تو مجلس هستید پاسخگویید، اون دنیا روز خوبی و خوشی نخواهید داشت. یا علی.